بسیجی عاشق کربلاست. به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه روانه به دیار بوس شویم.
به خاطر پایدار گوش کن به خاطر پایداری اتحاد بین امام و
با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از کرب و بلا دارد. با نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله. همه بلند با نوای کار، با نوای کاروان، با نوای کاروان.
چه شب ها را به بالی ندیم پسر جان تا سحر کرد، چه شب ها را به بالی ندیم پسر جان تا سحر کردم. به صد امید اندر دل، به صد امید اندر دل، با اینه می نظر کردم. به گلزار حیاتم چون تو سر بیرا همی دیدم، به گلزار حیاتم چون تو سر بیرا همی دیدم.
دریدم نزده لایلای شهد شهادتن چوب کام چطان، لایلای اربم کنارم در گزل کان بطان. خوش یاتم یخش یاتم سر یخش دنیا نه آتیبسی، خوش یاتی یخش
یاتیبسی، خوش
در سوی گل‌های جوان چشم من خون فشان، در سوی گل‌های جوان چشم من خون فشان، با روزهای فاطمی، با روزهای صبح ها
گنجینه صوتی تبیان تقدیم میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته دفاع مقدس هستیم خدمت جناب سرهنگ بوالحسنی، فرمانده بسیج ادارات استان قم. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید و از تحصیلاتتون و نیز از حضورتون در دفاع مقدس و اینکه بعد از دفاع مقدس کجا مشغول خدمت به مردم عزیز بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان و با عرضی توفیق، سعادت و سلامتی روزافزون برای مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا. مهدی بوالحسنی هستم، خدمتگزاران برادران بسیج در ادارات استان. سال 62 توفیق حضور در سپاه رو پیدا کردم. خداوند این توفیق رو به هم داد که به عنوان یه عضو کوچکی از مجموعه بزرگ سپاه من هم سهمی رو داشته باشم. با مدرک دیپلم وارد مجموعه سپاه شدم و بعد از مدتی ادامه تحصیل دادم در فرصتهایی که پیش اومد و در نهایت لیسانس مدیریت دولتی رو در حال حاضر دارم. خب در ایام جنگ ما هم مثل سایر دیگر دوستان، البته خیلی کوچکتر از اونها، تونستیم به حمدالله در حد توان اون وظیفه ای رو که داشتیم ایفای نقش کنیم. بعد از گذراندن دوره های مختلف نظامی در رسته های مختلف، من مسئولیت آموزش بسیج و نیروهای رزمنده رو داشتیم که در پادگان شهید منتظری قم ما اونجا به اتفاق سایر برادران مربی مشغول به امر آموزش بودیم و گاهن در نزدیکی‌های عملیات به لحاظ اینکه باید در جبهه ها حضور پیدا می‌کردیم و اون تاکتیک‌ها و تکنیک‌های دشمن رو ضبط می‌کردیم باش مواجه می‌شدیم تا بیایم ضد اون رو آموزش بدیم به نیرو. الزام این بود که در موقع عملیات در جبهه ها حضور پیدا کنیم به اتفاق سایر دوستان خودمون مربیان عزیزی که زحمت می‌کشیدن. حضور ما در جبهه ها به این شکل بود که عرض کردم خدمتون. و سابقه فعالیت ما بعد از آموزش حدود تقریبا 3-4 سال در قسمت ارتقای تحصیلی برادران مشغول به کار شدیم. بخش دیگه از فعالیت های ما راه اندازی تعاون مسکن پرسنل بود که به حمدالله با حمایت فرماندهی محترم وقت لشکر 17 علی بن ابی طالب این هم تحقق پیدا کرد و عده زیادی از دوستان صاحب مسکن شدند. و بعد از مدتی در خدمت برادرها حدود تقریبا 2 ماهی هست که به عنوان مسئول بسیج ادارات در خدمت برادران عزیز بسیج کارمند هستیم.
انشالله که همیشه موفق و معید باشید. مهمترین عملیات هایی که خودتون حضور داشتید و نیز خاطراتی اگر صلاح میدونید بفرمایید.
خب خاطرات که همه لحظه های جبهه و جنگ خاطر است. یعنی اگر کسی این توفیق رو داشت و خداوند این لطف رو در حقش میکرد که وارد اون منطقه میشد، از زمان شروع حرکت خاطره بود تا زمانی که دوباره بر میگشت. و به همین لحاظ شیرینی موقعیت اونجا، حالا علی رغم خطراتش، تهدیداتش، علی رغم گرماها و سرماهای غرب و جنوب کشور، اینقدر این روزها خوش میگذشت و اینقدر این بچه‌ها با هم ارتباط قلبی پیدا میکردن که کسی دیگه در داخل شهر نمیتونست بمونه. هر کی بود، مثل امروز که مثلا ما شنیدیم میگن آقا کسی که یک بار مشرفش مکه دیگه همیشه میخواد دلش میخواد بره. این روح معنوی من میخوام بگم که مکه هست که جذب میکنه. و همین روح در به قول معروف مصداق این را که بخوام پیدا کنم، همین روح در جبهه‌های ما حاکم بود. یعنی اینقدر اونجا روح معنوی بالا بود که هر کس برمیگشت میومد با ناراحتی میومد و با خوشحالی میرفت. اینقدر فضای اونجا فضای دلنشین، فضای صمیمی و بسیار دوست داشتنی بود. که خب ما به هر حال خود ما دستمون خالیه از این که بگیم تو کدوم عملیات ها به لحاظ حالا تنبلی که خود ما داشتیم متاسفانه نتونستیم اون بهره برداری خوب و از اون فرصتی که پیش اومده نهایت استفاده ببریم. اما تو چند تا از عملیات بود، عملیات مقدماتی والفرج بود، عملیات مرحله سوم و چهارم محرم بود و عملیات کربلای ده بود که ما حالا تو این نوع عملیات ها و بعضا تو بعضی از زمان ها که عملیات نبود در خطای پدافندی در خدمت دوستان بودیم.
خب آقای بوالحسنی بفرمایید که علت تحمیل این جنگ نابرابر علیه ایران از سوی عراق و کشورهای حامیش چی بود؟
ببین در پاسخ به این سوال شما لازمه یک مقدمه داره و باید به اون مقدمهش بیشتر توجه بشیم. این که ما این جنگ رو یک جنگ مقدس میبینیم و کسانی که در این جنگ دچار آسیب دیدگی، مجروحیت و یا در نهایت منجر به شهادتشون شد به عنوان شهید تلقی میکنیم، این به این خاطر هست که ببینید ما شروع کننده جنگ نبودیم، ما چشم داشتی به سرزمین گشایی نداشتیم. ما یک کشوری بودیم که بر اساس اعتقادمون، بر اساس دینمون اومدیم یه انقلابی رو به رهبریت امام بزرگوار که ایشون رو یک مرد خدایی میبینیم و ایشون رو یک فردی میبینیم که همه نیاتش و اهدافش پیاده کردن احکام اسلام و خدا بود، لذا ایشون رو ما به عنوان یک سمبل، به عنوان یک رهبر، به عنوان یک امام پذیرفتیم. لذا اینها دیدن که وقتی که شروع انقلاب ما توسط امام صورت پذیرفت، حالا این بحث مقدمه رو میخوام از اینجا وارد بشم، وقتی که انقلاب شروع شد استکبار جهانی با این دید که این انقلاب هم مثل انقلاب‌های گذشته، انقلاب مشروطه، انقلاب نهضت تانباکو، انقلاب صنعت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب جنگل یا نهضت جنگل، اینها رو با اون بهش نگاه کرد و گفتش که خب اینها هم یه حرکتی رو حالا بر مبنای فرامین رهبرشون شروع کردن و زود خاموش میشه.
بله.
اما وقتی رسید به جای که دید نه دیگه یواشاش داره انقلاب شکل میگیره، مردم دارن با هم متحد میشن، مردم با هم دارن یک دل میشن، لذا اونجا احساس خطر کرد.
بله.
و تو بحث احساس خطرش خب زمانهای زیادی رو صرف کرد، برای ما مشکلات زیادی رو به وجود آورد. شما ببین تحریک سازمانهای و گروههای مخالف نظام که اینا تا یه زمانی همراه انقلاب شدن.
بله.
علیه رژیم، رژیم ستمشاهی، اینها هم خودشون وارد عمل شدن. همه هدف این بود که بیان یه روزی این انقلاب رو در جهت خودشون هدایت کنن. اما وقتی که دیدن نه یک فرد مقتدر، یک فرد الهی در رأس این نظام و این انقلاب قرار گرفته، مایوس و ناامید شدن. اونجا بود که اینا شروع کردن دیگه به حرکت‌های مبارزه ناجوان مردانه، اقدام به ترور، اقدام به تحریک گروهک ها مثل منافقین، کموله، اشرف افغان، نمیدونم ارزم بازو که حزب توده، اینها رو وارد جریان کردن علیه این نظام. اینها وارد شدن اومدن. ببینید ما اگر امروز مدعی این هستیم که نظام ما و انقلاب ما و جنگ ما یک حرکت معنوی و روح معنوی درش بود، به لحاظ این مسئله اینا همه اومدن، حتی خود آمریکا دیگه در نهایت وارد عمل شد. مگر برای چی؟ هدف چی بود؟ مگر اینها به قول چی در این انقلاب و این کشور و نظام دیدن که اینطوری با هم متحد شدن علیه یک نهضت؟ چی درش دیدن؟ اینها اون چیز رو دیدن که امروز دنیا باش مواجهه. اونها اون چیز رو دیدن که وقتی که امام برگشت گفتش که ما انقلابمون رو به جهان صادر میکنیم، معنای این کلمه رو اونها خوب فهمیدن، مفهوم این رو خوب فهمیدن و فهمیدن نقطه شروع این حرکت در اینجا نهفته است. این رو باید در همین ابتدا خاموش کنن. لذا همه توانمندیشون رو گذاشتن، همه حرکت رو گذاشتن، وارد عمل شدن تا نهایت جایی که دیگه خود آمریکا اون بحث فاجعه تبس رو به وجود آورد که حدود 90 نفر از کارشناسای نظامیش، از نخبگان، از مجربترین افراد نظامیش برای کارشناسی یک عملیات گسترده با عنوان براندازی و سرنگونی نظام وارد کرد که خب در اینجا خود تیمسار باقری اون زمان به عنوان فرمانده نیرو هوایی ارتش بود که خب در این زمینه نقش بسزایی داشت، هماهنگی خوبی رو اینا با آمریکا کرده بودن برای این موضوع و همراه و همیارش تیمسار شادمهر، ایشون اون زمان رئیس ستاد مشترک ارتش بود، اینها با همکاری و هماهنگی اومدن برنامه تبس رو تحریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن که از اون نقطه اینا وارد بشن، مناطق رو شناسایی کنن، بعد وارد عمل بشن. خب غافل از این که نظری روی این انقلاب و نظام ما هست. اگر نه شما حساب کن در اون فرصت همه مردم در خونه‌هاشون خواب، صحرای تبس، یه صحرای نقطه کور از نظر پدافندی، اونجا بیاد یه مرتبه حادثه این طوفان شن رخ بده که خود تیمسار شادمهر در پیام اعلام کرده بود که ما به خاطر اینکه بالگردهامون وقتی میخوان وارد یک عملیاتی بشن یا یک مانور بشن باید وضعیت هوا رو بگیریم که اگر طوفانی هست اینها نمیتونن. ما چندین بار وضعیت هوا رو در از سازمان هواشناسی استان خراسان گرفتیم و گفتن که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، این حرکت شن و این طوفان شن اصلا برای ما یه چیز غیر قابل انتظاری بود. وقتی که آمریکا رسید به این نقطه و دید در صحرای تبس هم دچار مشکل شد، اومد به فکر جنگ افتاد. خب در همین زمینه شما میدید حد فاصله بحث مسئله پیروزی انقلاب ما تا بحث مسئله جنگ، ما حوادث ها و اتفاقات خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتیم. ما حدود 563 مورد تجاوز زمینی، 221 مورد تجاوز هوایی و 24 مورد ما تجاوز دریایی رو
تا قبل از آغاز رسمی جنگ
بله توسط رژیم عراق داشتیم. و چرا حالا رژیم عراق رو این آمدن وارد کردن؟ ببینید ما یه خب تنش های قبلا بود، ما در سال 1352 هم ما یه جنگ رو با عراق داشتیم که خب تو اون جنگ خیلی اتفاقاتی افتاد، ما تو زمان خیلی کوتاهی بود. عراق به دلیل همون سوابق و بحث همین قطعنامه 1975 الجزایر، اینها یه ذهنیتای براش بود که اعتراضاتی رو داشت اما به هر حال جرأت بیانش خودش نمی‌کرد. بله ما خب تنش‌هایی هم با عراق داشتیم، اختلافاتی با عراق داشتیم، هم رو بحث مسئله قطعنامه 1975 و هم بحث اروند و بحث میله‌های مرزی که گذاشته شد، اینها اعتراضش اما خودشون جرأت نمی‌کردن وارد بشن تا اینکه آمریکا از فرصت استفاده کرد. خب وضعیت داخل ما رو می‌دید، ما ارتش ما یه ارتش از هم پاشیده‌ای بود در اوایل انقلاب، سپاه تشکیل نشده بود، بسیج شکل نگرفته بود، نیروهای انتظامی ما که همون نیروهای شهربانی و ژاندارمری بودن اینها شاکله کار رو از دست داده بودن، یک فرهنگی از طاغوت روانه شده به فرهنگ انقلاب، تفکیک این موضوع و هدایت این موضوع بسیار کار دشواری بود، توقع ما به عنوان انقلاب چیز دیگه بود، اون چیزی که مردم باش آشنایی نداشتن و اعمال میکردن چیز دیگه بود که این همون فرهنگ حساب قبل از انقلاب به بعد از انقلاب بود. لذا در یه همچین فرصت های بخشی نارضایتی هایی به وجود می اومد گاهن که خود این نارضایتی ها منجر به این می شد که مردم از این نظام و انقلاب تا حدود یه مقدار مثلا به فرض مثال دلخور بشن. خب تو بحث مسائل سیاسی کشور ما یه کشور تقریبا به دیدگاه اونها منزوی شده بود، تمام سفارتخانه های ما بسته شده بود رفته بودن. تو بحث مسائل اقتصادی ما که فقط متکی به نفت بودیم، چیزی از خودمون نداشتیم، خب اینها اومدن در همون ابتدا با یه هماهنگی و با یک به قول معروف مدیریت آمریکا اقدام کردن نفت‌های ما رو کسی دیگه نخرید. تا یه مدتی ما مواجه شدیم با این خلأ فروش نفت. تو بحث مسائل اجتماعی هر روز ما ترورها رو داشتیم در سطح کشور،
سوی گروهک ها.
از سوی گروهک ها بله، و همه اینها آمریکا بود در اصل محرک آمریکا بود، اینها عوامل اجرایی بودن برای اون. خب ما ترورها رو داشتیم، عرضم بازاتون که شایعاتی که هر روز دشمن توسط همین عوامل داخلی می ساخت و این رو به قول ما رو پخش میکرد، روحیات اجتماعی مردم ما بسیار ضعیف بود. از همین نقاط مرزی ما اخبار تجاوز عراق رو مردم میشنیدن. لذا با همه این اوصاف آمریکا اومد دید بهترین گزینه برای حمله به ایران عراق هست. تا اینکه در تاریخ 31/6/1359 رسما جنگ علیه نظام ما شروع شد، ساعت 14:15 روز 6 روز 31/6/59 رسما شروع شد. خب در اوایل جنگ دشمن از یک ثبات خیلی خوبی برخوردار بود، وضعیت اقتصادی خیلی خوبی داشت، نیروهای ارتشش بسیار به قول معروف قوی و آماده به کار بودن. اینها اومدن سال اول تقریبا سال یک تازی عراق بود، سالی بود که اینها هر ثانیه و هر روز بخشی از خاک ما رو تصرف میکردن و به این امید که روزی خودشون رو به تهران برسونن، و دشمنم آمریکا هم بهشون همین وعده داده بود که ما حمایت میکنیم.
امام و رهبری و بزرگان جنگ همیشه از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که علیه ایران شد تحت عنوان نعمت یاد میکنن، در حالی که میبینیم که خب جنگ یه چیز خوبی نیست و همه کشورها و همه انسانها به لحاظ عاطفی و فطری جنگ و خونریزی رو محکوم میکنن. چطور شده که ما از دفاع مقدس و از این جنگی که اتفاق افتاد به عنوان نعمت یاد میکنیم و ارزشهای اونو مقدس میشموریم و همیشه سعی کنیم که به هر نوعی که شده اون فرهنگ رو دوباره تو کشورمون زنده نگه داریم، و یا علارغم این که همه دنیا جنگ رو محکوم میکنن ما با افتخار از او یاد میکنیم؟
ببینید نظام ما دنبال کسی نرفت، نظام ما مردم رو دعوت به اینکه بیاد آقا پارک تفریح کنین نکرد. نظام در حالی بود که همه مردم میدونستن دارن به سمتی میرن که درش کشته شدن هست، شهادت هست، درش اسارت هست، درش به قول قطع نخوا شدن هست و هزاران مسائل دیگه، پذیرش گرمای چند درجه خوزستان هست، سرمای چند درجه زیر صفر غرب کشور هست. اما با همه این وجود مردم از خودشون اومدن مایه گذاشتن، روانشون در روز به روز هی بیشتر، یعنی هر چی شهید برمیگشت میومد مردم ما داغ‌تر میشدن، مردم ما آگاه‌تر میشدن، هوشیارتر میشدن در برابر این تجاوزی که بهشون شده. خب این مراحل رو ما داشتیم. در قسمت غرب کشور ما نیروی زیادی از مجموعه توانهای نظامی ما در کردستان داشت هزینه میشد، صرف میشد. اون وقایع کردستان بعد از یه مدتی در همین سال اول اومدن وقایع خلق عرب رو در ماه شهر جنوب دشمن طراحی کرد. شما در یک زمانی ما قرار گرفتیم که دور تا دور ما هم در جبهه روبروی ما و هم در پشت سر ما و در هم پهلوهای چپ و راست ما حادثه های جنگ و عرضم به حضورتون که اینطور موارد بود. یعنی یک نیروی رزمنده خودش رو اگر در جبهه میدید فکرش در پشت بود، چون در پشت سر ما امنیت نداشتیم.
در داخل،
در داخل بله، همین بمباران ها، همین مشک باران ها، اینا همه فضا رو طوری ایجاد کرده بودن که بیان نهایت فشار روحی روانی رو روی رزمندگان ما بذارن. اما از اونجایی که اعتقاد قلبی بین این نیرو و خداوند برقرار شده بود به همه اینا پشت پا زد و فقط یک چیز رو میدید و اونم خدمت در جهت امنیت کشورش، در جهت دینش، در جهت اعتقاداتش. و این قضیه بود که ما اسم این جنگ رو گذاشتیم دفاع مقدس. چرا عرض کردم خدمتون؟ چون ما شروع کننده جنگ نبودیم، ما قصد تجاوز به هیچ کشوری رو نداشتیم، اما این جنگ رو بر ما تحمیل کردن. و همه جام وقتی که یک تجاوزگری وارد میشه، در اصلا دین ما داریم، در احکام شرعیمون داریم که شما موظف به دفاع از ناموست هستی، موظف به دفاع از حریم خونت هستی. خب حالا ما خونه خودمون رو از 100 متر 5 متر اومدیم به وسعت ایران دیدیم، رفتیم برای دفاع. و بعد این که میگیم جنگ نعمت شد، شما ببینید یک همدلی، همگرایی و یک به قول ما رو فضای پر از صمیمیت و معنویت در کشور ما حاکم شد. یعنی ما شرقی ترین فرد و غربی ترین فرد ما نمید بگه آقا در جنوب اتفاق افتاده به ما چه مربوط. سریع سعی کرد خودش رو برسونه در اون نقطه و شما ببین چقدر باید هزینه بشه تا یه همچین جوی در جامعه، یه همچین فرهنگی در جامعه ما بیاد نقش ایفا کنه. فلزا این جنگ باعث شد که این همدلی، همراهی، همگرایی، همفکری در آحاد ملت ما به وجود بیاد و همه خودشون رو برسن به این نقطه برای دفاع از کشورشون، برای دفاع از اسلامشون. و حتی ببینید ما یه خود فراتر از این قضیه بریم نگاه کنیم، خیلی کسا بودن که اصلا اعتقادی به اسلام نداشتن، به تشیع نداشتن، اما خودشون رو در جنگ موظف دیدن، مثل حالا اقلیت‌های مذهبی ما در کشور. اینها هم وارد جنگ شدن، اینها هم در کنار حساب اعتقادات ما قرار گرفتن و جنگیدن. فلذا این جنگ ادامه پیدا کرد. خب به هر حال اهداف دشمن تا حدودی الحمدلله به لطف خدا نتونست تحقق پیدا کنه. اون اهدافشون شیعه کشی بود، دنبال این موضوع بودن که گفتن که ما جنگ ایران با عراق را راه میندازیم، اینا هرچی از همدیگه بکشن به نفع ماست، یعنی نسل شیعه کاهش پیدا میکنه. بحث بعدیشون خب این بود که گفتن خب اگر ما بیایم مثلا جنوب عملیات انجام بدیم و تصرف کنیم جنوب را، اون شاهرگ اقتصادی ایران از کار میفته و دیگه ایران که متکی به نفته چیزی برای گفتن نداره، مجبور تسلیم بشه. بحث دیگه این بود که بیان ایجاد تنش و تفرقه بین به حساب قوم عرب کنن که تا حدودی در این زمینه تقریبا موفق شدن، برای یه مقطعی کوتاهی اون قائله قوم عرب رو ایجاد کردن که الحمدلله با هوشیاری بخش دیگه از عرب نشینهای ما این قضیه خونسا شد، این توطئه خونسا شد و همه برگشتیم به یک جهت و اون دفاع از دین ما، اعتقادات ما. این مهمترین عاملی بود که همه به این سمت گرویدن و عنوان این دفاع مقدس رو به این عنوان نامگذاری شد. و بچه‌م شهدایی که تقدیم شد، این شهدا امروز ما ثمراتش رو می‌بینیم و گاهن دیدیم که چه برکاتی رو بعد از انقلاب داشتن. خب ما در همون بحث جنگ انصافاً چیزی نداشتیم، الحق و الانصاف چیزی نداشتیم، از نظر تاکتیک خیلی ضعیف بودیم. ارتش ما اون چی که داشت گرفته شده از خود آمریکا بود، بلوک غرب بود. تجهیزاتی که ما داشتیم تا اون دونه آخرش آمارش تو دست به قول معروف مستشاره آمریکایی بود. اینه که تمام مواضع ما شفاف و روشن بود، چیزی نداشتیم، تا اینکه الحمدلله به لطف خدا و به همت عزیزان و رزمندگان اومد بحث عملیات های شبانه راه اندازی شد و موفق ترین و پر انگیزه ترین ایده همین عملیات شبانه بود که وقتی صحبت میشد در بحث های نظامی، حتی کره شمالی اومده میگفتش که ما میخوایم آقا هر چی بخواید بهتون میدیم، شما این طرح تاکتیک عملیات شبانه‌تون رو به ما بدید. بسیار براشون پیچیده بود، اصلا کسی باور نمی‌کرد، در تخیلات هیچ فرد نظامی نمی‌گنجید که آقا شب بشه عملیات انجام بدیم.
یعنی ما قاعده‌های جنگ کلاسیک و اون قاعده‌ها رو گذاشتیم کنار، بله. خودمون بر اساس اسلام و اعتقاد و داشته‌های ارزشی و قبلی خودمون
دقیقاً همینه. چون ببین عرض کردم خدمتتون، ما ارتش ما در بس در اختیار آمریکا بود، یعنی تمام تر تاکتیکش، تکنیکش، سلاحش، تجهیزاتی، اصلا سازمانش برگرفته شده از آمریکا بود. آمریکا از اون رده بالا تا اون رده صفر و پایین رو خودش می‌دونست که چه کسی رو چیده، چه توانمندی‌هایی دارن. واقف به این بود. اصلا بحث نظام ما نباید بگیم آقا ارتش ایران، باید بگیم ارتش آمریکا در زمانش. باید بگیم ارتش آمریکا. چون همه خط و ربط از اون گرفته می‌شد.
چه تحولی افتاد که همین ارتشی که اینا اینجوری نگاه میکردن و اکثر فرمانده‌هاشون هم که فرار کرده بودن و بعد قضیه بنی صدر اینا، در کنار سپاهی که تازه تشکیل شده، اصلا اصول جنگ کلاسیک ها نمیدونه، بسیجی که همین مردم هن هستن، حتی اولیات موارد آموزش نظامی هم نمیدونن، چه اتفاقی افتاد که اینها با اتحادی که این سه در حقیقت نیرو داشتن به رهبری امام تونستن که یک وجب از خاک کشور ما هم در حقیقت در دست متجاوز نموند، علارغم این تاریخ معاصری که میبینیم هر وقت قبل از جمهوری اسلامی ایران و قبل از انقلاب اسلامی جنگی شده یه بخشی، یا حتی هر وقت یک اعمال زوری خواستن ولو لفظی بکنن یه بخشی از کشور رو جدا کرد.
ببینید ارتش بدن پایین، یا اون به قول معروف بگیم که رده های پایین ارتش، افراد بسیار خداجو معتقد بودن، هرچند که به اینها اجازه داده نمیشد، میدون داده نمیشد، اما ما افرادی مثل شهید نامجو رو در بین ارتش داشتیم، شهید فکولی رو در بین ارتش داشتیم، شهید ستالی رو در بین ارتش داشتیم، شهید سیاد شیرازی رو در بین ارتش داشتیم، منتها میدان رو به اینها نمیدادن و اینها هم جرأت بروز اعتقاداتشون رو نداشتن. اگر به فرض مثال هر کدوم از اینها میخواستن یه رکعت نمازی در یه جا بخونن، مجبور بودن برنشن از محل کار بزنن بیرون و برن در یک جایی مخفی نماز بخونن. به اینها اجازه داده نمیشد که بیان افکارشون رو، بیان اون تجربیاتشون رو، آموخته‌هاشون رو بیان در ارتش نمایان کنن. حقی هم چه موضوع نشن. شما مثلا تو هم بحث همافرای ما اینها رو میبودن نزدیک یک سال تا چهار سال در آمریکا آموزش میدادن تو بحث نگهداری هواپیماهای جنگی ما. خب اینا برمیگشتن، اما انصافا اینا چه نقشی داشتن؟ فقط یه سطر آپتایت به اینا میدادن، گفتن آقا برید شیش تمیز کنید، یا مثلا در حد یه کارهایی بگن خیلی پیش پا افتاده معمول و ساده. اجازه ورود به کارهای تخصصی رو نمیدادن. در نیروی زمینی ما هم همینطور بود، در نیروی دریایی ما هم همینطور بود. اینا حق ورود نداشتن به یه سری جا، یه خط قرمزی برای ایجاد شده بود. خب وقتی که اونا گذاشتن رفتن، فرار کردن، یا به عبارتی بعضیشون دستگیر شدن، میدان باز شد برای این افراد. این افراد اومدن ظهور پیدا کردن، این افراد اومدن وارد صحنه شدن، افراد کاملا به قول معروف اعتقادی، ارزشی، افرادی کاملا. مثلا شما به حساب کن در خاطرات سید شیرازی ایشون گفتش که کار راه میکرد، میومدن در مسجد نارمک اگر اشتباه نکنم پشت سر آیت الله بهشتی اقامه نماز میکردن. خب ببین اینا اعتقاد داشتن، اینا از همین آب و خاک بودن، اینا دست پرورده همین مردم مؤمن و متدین بودن، اما در یه فضایی قرار گرفتن که فضا براشون محدودیت ایجاد کرده بود و لذا مجبور بودن. خب حالا این قضیه گذشت، اینها یه مرتبه اومدن و سازمان ارتش رو دوباره ساختن که امروز الحمدلله میبینیم ارتش ما یک ارتش قوی، یه ارتش مستحکم با اقتدار و ارتش مؤمن، افراد مؤمن در این نهاد الحمدلله آماده هستن و بارها هم دیدیم کوچکترین حرکتی که انجام شده با واکنش سریع این مردان خدایی و اعتقادی مواجه شدن و پاسخ گرفتن و امروز الحمدلله یک وحدت بسیار خوب بین سپاه و ارتش برقرار هست و رو این جهت هست که ارتش ما دوباره مجددن شکل خودش را گرفت و اومدن چفت شدن در کنار سپاه و همه ما با یک جهت و اونم تحت فرمان مقام معظم رهبری آماده برای هر گونه به قول معروف اجرای دستور از طرف ایشون هستیم.